ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد سخنان وزیر دفاع افغانستان در ولسی جرگه و برنامه های آینده او، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. میز مدور هفتوار رادیو آزادی را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
یک سناتور ارشد آمریکایی میگوید عواقب خروج قبل از وقت نیروهای آمریکایی از افغانستان خطرناک خواهد بود. پاکسازی ولسوالی دشترچی ولایت کندز از حضور طالبان و به دنبال تظاهرات ضد فرانسه در پاکستان، حکومت پاکستان وعده داده در مورد اخراج سفیر فرانسه از اسلام آباد صحبت می شود. تفصیل خبرها. میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا در برابر خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده است. مکانل دیروز در جلسه سنا گفت عواقب چنین اقدام فوری می تواند خطرناک باشد.
A rapid withdrawal of US forces from Afghanistan now.
خروج فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال حاضر متحدین ما را آسیب رسانیده و کسانی را خرسند خواهد ساخت که خواهان صد برسانیدن به ما اند. خشونت هایی که بر افغانها تأثیر می گذارد افزایش یافته. طالبان به شرایط به اصطلاح توافق صلح پابند نیستند. عواقب خروج قبل از وقت نیروهای ما از افغانستان بدتر از عواقب تصمیم خروج نیروهای ما از عراق توسط اوباما در سال 2011 خواهد بود.
پیش از این گزارش ها گفته بود که رئیس جمهور ترامپ در نظر دارد در چند روز آینده کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان را اعلان کند. سناتور مکانل جمهوری خواه گفته که کاهش ناگهانی نیروها یک پیروزی تبلیغاتی برای افراطیون و دست کشیدن از حمایت شرکای آمریکا تلقی خواهد شد. او گفته که با این اقدام شبکه القاعده که از هم پاشیده و ضعیف شده به یک پیروزی تبلیغاتی بزرگ دست خواهد یافت. مقامات در ولایت کندز از پاکسازی مرکز ولسوالی دشت ارچی با از حضور جنگجویان طالبان خبر دادند. عبدالهادی جمال، سخنگوی معاون قول اردوی 207 پامیر در جنوب غرب افغانستان، بر رادیو آزادی گفت
ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز پاکسازی و تصفیه شد.
او گفت نیروهای دفاعی دیشب عملیات تصفیه‌ای را آغاز کردند و توانستند منطقه را از حضور مخالفین پاک کنند. آقای جمال افزود که در این عملیات تصفیه‌ای ده‌ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند و عملیات ادامه دارد. مناطق اطراف دشت ارچی در دست طالبان است. خطوط هوایی ازبکستان می خواهد پروازها به افغانستان را آغاز کند. بر اساس گزارش ها قرار است سر از ماه جنوریه سال 2021 میلادی تیاره های خطوط هوایی ازبکستان پروازها از تاشکند به کابل و مزار شریف را آغاز کنند. کنند. آل همچند خبری از جهان. یک گروه اسلامی در پاکستان امروز به انسداد یکی از راه‌های ورودی به اسلام آباد بعد از آن پایان داد که حکومت وعده سپرد که در مورد اخراج سفیر فرانسه از پاکستان بحث خواهد شد. بعد از آن که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اواخر اکتبر از حق نشر کارتون‌ها دفاع کرد به شمول آنهایی که مسلمانان توهین‌آمیز می‌خوانند، چندین کشور اسلامی شاهد تظاهرات ضد فرانسه بوده. هزاران هوادار تحریک لبیک پاکستان در 15 نوامبر در جریان اعتراضاتشان با پلیس پاکستان درگیر شده و راه‌های ورودی به اسلام آباد را بستند. یکی از ملاهای تندرو که این اعتراضات را رهبری می‌کرد، از حکومت خواست سفیر فرانسه در پاکستان را اخراج کند و بر اموال فرانسوی تحریم وضع کند. وزرای داخله و امور دینی پاکستان دیشب با رهبران این اعتراضات صحبت کرده و وعده دادند که پارلمان در مورد اخراج سفیر فرانسه صحبت خواهد کرد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه که یک دیپلمات تجربه کار پنداشته می شد به سن 79 سالگی در دمشق وفات کرد. او در طول سرکوب مرگبار تظاهرات مسالمت آمیز از سوی رژیم بشار اسد که منتج به یک دهه جنگ در این کشور شد بر رژیم وفادار باقی ماند. رسانه های دولتی سوریه از المعلم به حیث یک دیپلمات مبارز که تا آخرین رمق حیات از سوریه دفاع کرد ستایش کردند. و خبر آخر که انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس به جایزه آزادی رسانه‌ها دست یافت. وزارت‌های خارجه برتانیا و کانادا دیروز از دادن این جایزه به انجمن روزنامه‌نگاران مینسک خبر دادند. این جایزه دیروز در پایان کنفرانس جهانی دوم به ارتباط آزادی رسانه‌ها که از سوی بوتسوانا و کانادا آنلاین میزبانی شد، داده شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استیدیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آمادن: وزیر دفاع افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی گرفته و از برنامه هایش سخن گفته است. با بیرون شدن تعداد دیگر قوای امریکا از افغانستان چه تغییری در وضعیت نظامی افغانستان رخ خواهد داد؟ صحبت با تحلیلگر. مروری بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل بین المللی رئیس جمهور امریکا در مورد حملات بر تاسیسات اتمی ایران طرح را پیشنهاد کرده است. مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت میز مدور هفتوار رادیو آزادی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید مطمئن نیست که مذاکرات صلح قطر نتیجه داشته باشد، اما به گفته ای وی این بدین معنا نیست که با روند صلح مخالف است. اسدالله خالد میگوید اگر سال گذشته در قطر مزاحمت ها و محدودیت ها نمی بود، ممکن دستاوردها بیشتر می بود، زیرا به گفته ای وی آنان به حالت دفاعی برگشتند. سرپرست و نامزد وزارت دفاع این سخنان را روز سه‌شنبه هنگام ارائه برنامه کاریش در ولسی جرگه بیان کرد. اما طالبان این اظهارات را رد میکنند. گفتگوها میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان در قطر به تاریخ 12 سپتامبر آغاز شد، اما تا کنون به طور رسمی روی راهکار این گفتگوها به کدام نتیجه نرسیدند. حامد حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که طالبان از نشست قطر به حیث چال و فریب استفاده کردند، مسئله ای که طالبان آن را رد میکنند. اسدالله خالد میگوید تا کنون هیچ تصمیمی به خاطر صلح و کاهش خشونت ها دیده نمیشود. سرپرست و نامزد وزارت دفاع این سخنان را روز سه‌شنبه هنگام ارائه برنامه کاریش در ولسی جرگه بیان کرده گفت مطمئن نیست که مذاکرات صلح قطر نتیجه داشته باشد، اما با گفته وی این بدین معنا نیست که با روند صلح مخالف است.
مطمئن نیستیم که مذاکرات نتیجه بده، ولی این به این معنا نیست که ما مخالف این مذاکرات هستیم. هر صدایی که از هر گوشه برای و بتانه صلح را به افغانستان بیارد، اردوی ملی افغانستان از او حمایت میکنه، از صلح واقعی که در ساورده های دو دهه اخیر در اونو افتا باشد.
آقای خالد همچنان گفت که بجز از اردوی افغانستان هیچ قدرت منظمی به شمول طالبان وجود ندارد که از صلح محافظت کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را رد کرده می‌گوید آنان پروسه صلح قطر را به خاطر پیدا کردن راه حل به بحران افغانستان آغاز کردند تا بتوانند از این طریق سیاسی به صلح و امن برسند. آقای مجاهد همچنین حکومت افغانستان را به ایجاد موانع در پروسه صلح و ادامه جنگ متهم می‌کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که گفتگوان میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان به تاریخ 12 سپتامبر در قطر آغاز شد، اما تا کنون به کدام نتیجه نرسیده است. آقای خالد همچنین در مورد خروج نیروهای آمریکایی، ناتو و همچنین نگرانی های موجود در این زمینه هم صحبت کرد. وی گفت که ممکن تعداد آنان کاهش یابد و این امکان هم وجود دارد که تعدادشان افزایش یابد.
همگی تشویش از دارند که قوتهای خارجی و ناتو میبرند. تا بال چیزی را منعیسی سرپرست وزارت دفاعتان ندیدیم. بارهایی را گفتیم که تعداد امکان دارد کم شود، ولی امکان از یوم است که زیاد شود.
آقای خالد میگوید که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند قابل نگرانی نیست، زیرا به گفته او اکنون 96% عملیات ها توسط نیروهای افغان انجام می شود. این در حالی است که خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی ناتو گزارش داده که ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو به روز دوشنبه با سرپرست وزارت دفاع آمریکا در مورد افغانستان گفتگو کرده است. با گفته او سرمنشی ناتو تاکید کرده که حضور آنان در افغانستان تا هنگامی که نیاز است ادامه یابد. و همچنین گفته هیچ یک از کشورهای عضو این پیمان نمیخواهند که بیشتر از نیاز در افغانستان بمانند، اما در عین حال میخواهند اطمینان حاصل کنند و مطمئن شوند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن ترورستان برای حمله بر امریکا و سایر کشورهای عضو ناتو مبدل نمیشود. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس مجلس سنای آمریکا میچ مکانل در مورد کاهش یکباره قوای آمریکا از افغانستان و عراق هشدار داده است. قبل از این در گزارش‌ها گفته شده بود که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نظر دارد که در ظرف چند روز کاهش تعداد سربازان آمریکایی را در این دو کشور اعلام نماید. در گزارش آمده است به وزارت دفاع آمریکا دستور داده شده که در روز 20 جنوری قبل از حلف وفاداری رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن 2000 سرباز را از افغانستان و 500 سرباز را از عراق خارج نماید. در گزارش همچنان گفته شده آمریکا در افغانستان و عراق در هر یک 2500 نظامی را حفظ خواهد کرد. در مورد عواقب خروج یکباره و ناگهانی قوای آمریکا از افغانستان با کارشناس امور نظامی جنرال عتیق الله امرخیل صحبت داشتیم و در آغاز از او پرسیدیم که در میدان جنگ خروج یکباره قوای آمریکایی چه تأثیر خواهد داشت.
یکی تأثیر مورالی هست، یکی تأثیر مستقیما جنگی هست. در میدان جنگ معلوم است که یک قوت کم میشه، یک قوت کم میشه، یک تاثیر مورالی داره و بالاخره در اتکایی که بالای خارجی ها تو از بین میره. بنان یک بخش است. بخش دوم بس جنگ روی رویه. در جنگ روی روی ما به شما بگیم که دولت افغانستان و از خاطر افغانستان یا قوات امنیتی و دفاعی خوب می جنگن. اونا جنگ را می فهمند. خوب می جنگن. اما مسئله سر عزیز که تخنیکی بسیار رئیس داره و اکمالات بسیار رئیس داره. اینیزی که تاثیر خود از آقلاده می داشته باستن در وقت برآمدن امریکایی
ها. همین برآمدن قوای امریکا به می تعداد از افغانستان به مخالفین مسئله افغانستان چی پیام را می رسانه؟
بسیار دقیق کرد. اونایی تو فکر می کنم که قوات‌های امریکایی بعدی که در افغانستان می بانه اونا خود در میدان جنگ نمی ره. اونا برای محافظت خود قوات‌های آمریکایی و سفارت و غیره اینجا میمانه، اونا در میدان جنگ نمیره، بنان افغانستان تنها میمانه. اونا هم از نقطه نظر مورال تقویه میشه، هم از نقطه ریزی که یک شعار به دسمیه که امریکا از افغانستان شکست خورد و برامد، بین اونا حملات خود شدید میبخشه و بر مردم افغانستان پیام میرسانه که اونا پر قدرت هستن، امریکا را کشیدن که و افتکار جنگ هم بزرد خود بگیره.
از سوی دیگه این مطرح است که امریکا یک توافقی را با طالبان به امضا رسانده و گفته که خواهی خود از افغانستان بیرون میکنه در یک زمان معین. آیا این یک پیام نیست که ما عمل کردیم در تعهدات خود و این تأثیر مثبت هم سر روند صلح و سر افکار طالبان داشته باشه؟
همین مسئله را امریکا در یک وقت زمان تا ماه جون و جولای گفته بود، اما ای که بیشتر از این عمل انجام میدهد تبر در مذاکرات صلح وقتی طالبان فعلا خشونت زیاد کرده، خورت خود زیاد نشان میده و در اونجا ببینه و اینا دست خود بالا میگیره، دارای امتیاز میشه، دارای قدرت میشه. واضح است که با سوالایی که افغانستان داره و دستیر که افغانستان میخه اونا اوی را قبول نمیکنه، پرسیدت نکیری که خودشان می در اونجا در مذاکرات پیشکش بکنه و مذاکرات ممکن به سالها دوام با پیدا بکنه.
متحدین امریکا در منطقه و خارج از او گفتند که خروج از افغانستان بسیار مسئولانه باید باشه. آیا به می ترتیب خروج از افغانستان ای مسئولانه به نظر شماست؟
برآمدن امریکا حتمی است. امروز باشه، سبا باشه، ولی مسئولیتش چی است؟ آیا امریکا را در افغانستان صلح را بیاره؟ آیا امریکا در افغانستان یک حکومت دیگه را بیاره؟ آیا در افغانستان مسئولانه چی؟ یک صلح به امیر بالای چی فشار بیاره؟ چی رقم بیاره؟ مطلب ایشیست که در افغانستان اول صلح شده؟ صلح دائمی شود، جنگ قطع شود، بعد از اینا برن. ولی اینا خالی نبرن، جنگ فقط نشده. و بر صلح هم آنوز خودم در ایسی وجود نداره. اینا در این مسئلیتش چه خواهد بود؟ چرا که مسئله نبره؟
صحبتی بود با جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس امور نظامی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که در صادرات این کشور از طریق دهلیزهای هوایی امسال در مقایسه با سال گذشته 15% افزایش آمده است. محمد یونس مهمن، معاون اول این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت با وجود شیوع ویروس کرونا در 9 ماه گذشته صادرات امسال بیشتر بوده است. آقای مهمن گفت که در سال 2019 میلادی 2700 تن کالا صادر شده بود، اما در سال جاری این رقم به 3800 تن افزایش یافته است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که نامنظم بودن پروازها و ظرفیت کم تیارات از چالش های فراراه صادرات افغانستان است. یک کارخانه پروسس برنج به هزینه 5 میلیون و 700 هزار دلار در ولایت کندوز به فعالیت آغاز کرد. خان محمد فروتن، مسئول این فابریکه، به رادیو آزادی گفته که 85 تن در این کارخانه کار میکنند و در 24 ساعت ظرفیت پروسس 140 تن برنج را دارد. در خبر آمده است که 3840 دهقان در ولایت‌های کندوز، تخار و بغلان با این فابریکه قرارداد پروسس محصول برنج را بستند. و افغانی در برابر ارزهای خارجی در سرای شهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، یک یورو 90 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 487 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما قبل از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امکان حمله بر تأسیسات هسته‌ای ایران را با مشاوران ارشد خود مطرح کرده است. اما بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، مشاوران آقای ترامپ او را از این اقدام منصرف کرده و هشدار دادند که این کار می‌تواند منجر به منازعه گسترده‌تر شود. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
در حالی که دو ماه به پایان دوره کاری رئیس جمهور دونالد ترامپ باقی مانده، او در 12 نوامبر امکان حمله بر تأسیسات هسته‌ای ایران را با مشاوران ارشد خود در میان گذاشته. روزنامه نیویورک تایمز با نشر گزارش در این مورد دیروز گفت ترامپ طی جلسه از مایک پنس معاونش، مایک پامپیو وزیر خارجه و مارک میلی لیدر استیز ایالات متحده پرسیده که آیا گزینه‌هایی برای اقدام نظامی علیه ایران وجود دارد تا تأسیسات هسته‌ای آن کشور هدف قرار گیرند. به نوشته نیویورک تایمز، مشاوران رئیس جمهور ترامپ به او هشدار دادند که هر نوع اقدام نظامی علیه ایران می تواند منازعه گسترده ای را در اواخر هفته های کاری اداره او ایجاد کند. یک مقام آمریکایی امروز این گزارش را به خبرگزاری رویترز تایید کرد. این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده به رویترز گفته است ترامپ خواهان گزینه های نظامی علیه ایران شده، اما مشاورانش با مطرح کردن سناریوهای مختلف در نهایت او را از تصمیمش باز ماندند تا اقدام در این مورد نکند. گفته می شود که ترامپ این را پس از بررسی گزارش آژانس بین المللی اتمی مبنی بر ادامه ذخیره کردن یورانیم غنی شده از سوی ایران مطرح کرد. قصر سفید از تبصره در این مورد تا هنوز خودداری کرده. بیشترین هدف حمله احتمالی آمریکا می توانست تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران باشد، جایی که بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی ذخایر یورانیم غنی شده ایران افزایش چشمگیری یافته است. در این گزارش گفته شده که ایران در حال حاضر 12 برابر بیشتر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای 2015 یورانیم غنی شده در تأسیسات نطنز دارد. اداره رئیس جمهور ترامپ در 2018 میلادی از این توافق هسته‌ای موسوم بر برجام خارج شد. بریتانیا، فرانسه و جرمنی، سه متحد اروپایی، ایالات متحده همواره با اقدام ترامپ در مورد خروج از برجام مخالفت کردند. ترامپ که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر آمریکا را به چالش کشیده و برنده شدن جو بایدن را در آن نمی‌پذیرد، قرار است در 20 جنوری 2021 قدرت را به اداره بایدن منتقل کند. تیم بایدن تا هنوز در مورد احتمال حمله نظامی بر تأسیسات ایران ابراز نظر نکرده. اداره ترامپ تا هنوز روند انتقال قدرت به تیم جو بایدن را آغاز نکرده و همچنان آنها را از دسترسی به اطلاعات امنیت ملی منع کرده است. ایران هم تا هنوز در مورد این گزارش ها عکس العمل نشان نداده.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. نیروهای دولتی ولسوالی دشت ارچی کندز را دوباره تصرف کردند. مسئولان محلی کندز میگویند که شب گذشته نیروهای مشترک دولتی به هدف سرکوبی گروه طالبان در ولسوالی دشت ارچی عملیات تصفیه‌ای را راه اندازی کردند که در نتیجه صبح امروز سه شنبه توانستند این ولسوالی را از وجود گروه طالبان پاکسازی کنند. از ملاریان گزارش میدهد.
نیروهای دولتی ولسوالی دشترچی کندز را دوباره تصرف کردند. مسئولان محلی کندز میگویند که شب گذشته نیروهای مشترک دولتی به هدف سرکوبی گروه طالبان در ولسوالی دشترچی نولایت عملیات تصفیه را اندازی کردند و در نتیجه صبح امروز سه‌شنبه توانستند که ولسوالی نام برده را از وجود گروه طالبان پاکسازی کنند. عبدالهادی جمال، معاون سخنگوی قل اردوی دوست عبده پامیر در زون شمال شرق کشور با رادیو آزادی گفت که هنوز هم در منطقه عملیات جریان دارد و نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند.
ولسوالی دشت ارچی ولایت خوندوز پاکسازی و تصفیه شد. نیروهای دفاعی امنیتی با راه اندازی عملیات شب گذشته مرکز و بسیاری از ساحات ولسوالی را از وجود طالبان پاکسازی کردند و ده ها تن از طالبان در طی این عملیات کشته شد. اکنون عملیات به شدت ادامه دارد. نیروهای امنیتی و دفاعی در حال پیشروی قرار دارند و به زودی ساحات باقی مانده نیز از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد.
از سوی هم محمد یوسف حایبی، رئیس شورای ولایتی کندز، نیز به رادیو آزادی گفت که نیروهای مشترک دولتی ولسوالی دشت ارچی را دوباره تصرف کردند و هم اکنون جنگ در بازار ارچی جریان دارد.
کماندو قطعی خواهش اینا عمل کردند. فعلا امدادی که ساعت 8 بجه بود جنگ هم جریان دارد به شدت هوایی و زمینی. فعلا در داخل شهر ارچی کماندو و قطعات خاص داخل شده. تعمیر ولسوالی خود بالا بود ولی آدوچز بالا بود تجزیه هم گرفتگیش
تا کنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی دشترچی با داشتن 70 کیلومتر فاصله به طرف شمال شرق شهر کندز قرار داشته، به گفته برخی اعضای شورای ولایتی کندز که از 12 سال پیش 95% جغرافیای ولسوالی تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد. به گفته مقام‌های امنیتی، ولسوالی دشترچی کندز یکی از مراکز مهم گروه طالبان در حوزه شمال شرق کشور به شمار می رود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز. رادیو آزادی.
و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه مسیر نوشته است که روند صلح افغانستان نیازمند پادرمیانی سازمان ملل متحد است. به باور این روزنامه، از یک سو جنگ جاری در افغانستان روزانه ده‌ها قربانی می‌گیرد و از طرف دیگر از بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور سخن گفته می‌شود. نویسنده مطلب افزوده که با بیرون شدن تمامی نیروهای خارجی از افغانستان، به نحو این کشور به جنگ‌های داخلی کشانیده خواهد شد. به نظر روزنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در بیرون کردن نیروهای خارجی از افغانستان جدی است و به زودی بیشتر نیروهای آمریکایی از این کشور بیرون خواهند شد. سرمقاله نویس مسیر با تاکید بر اهمیت میانجیگری سازمان ملل متحد در روند صلح هشدار داده که اگر این سازمان پادرمیانی نکند، روند صلح ناکام خواهد شد. روزنامه نوشته است که اگر روند صلح در افغانستان موفق نشود، مداخله و رقابت‌های کشورهای همسایه این کشور را بار دیگر به جنگ‌های داخلی خواهد کشید. روزنامه دولتی هواد به افزایش حمله‌های مخالفان مسلح در افغانستان پرداخته و نوشته که این حمله‌ها بیشتر در پاکستان برنامه‌ریزی می‌شوند. نویسنده نوشته است که برنامه‌ریزی این حمله‌ها از سوی شبه نظامی‌های پاکستانی صورت می‌گیرد و فرمان اجرای آن نیز از سوی پاکستان داده می‌شود. روزنامه هواد مدعی است که گروه طالبان، شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی زیر فرمان پاکستان قرار دارند و این گروه‌ها نه تنها در افغانستان بلکه در هند و شمار کشورهای دیگر منطقه نیز دست به ناآرامی می‌زنند. این روزنامه دولتی معتقد است که در این صورت صلح با طالبان ممکن نیست، چرا که این گروه صلاحیت ندارد و جنگ نیابتی پاکستان را به پیش می‌برد. و روزنامه 8 صبح از ولسی جرگه خواسته که در موضوع رای‌دهی به نامزد وزیران عملکرد مسئولانه داشته باشد. این روزنامه نوشته است که بیشتر وزیران پیشنهادی در توضیح برنامه‌های کاری خود شعار می‌دهند و اعضای ولسی جرگه باید این موضوع را در نظر داشته باشند. روزنامه 8 صبح معتقد است که یگانه راه کشیدن افغانستان از بحران کنونی عملکرد درست و مسئولانه است. به باور روزنامه، با آنکه از معامله های پنهانی وزیران پیشنهادی و اعضای مجلس سخن زده می شود، اما خواست مردم این است که ولسی جرگه بر اساس دانش و توانایی آنها را رأی بدهد.
پیام ها و نظریات شما.
امروز هستم که از گروه ملای کامیت خیشم لوای اول سلوردیز در پانزای نیزم اینه که ما میشه که به دوانه دین آمین ملات آخری ما از طرف سلوردیز در پانزای نیزم قطع کردیم. شب و روز را با شکم گروهنه در پنگرها سپری میکنیم. اینجا که دو سال میشه که سبر ما رخصت نزدن تیره فامیل و قرب خود را زیاد بروهیم. مقاضات ما تیزی از سال ما به خبر امنیت خود
برادر حرف ما امین است. کمی طالبان میگه که ما کشور اسلامی قرار میدیم. آیا بیاید در پشت صفحه تلویزیون حرف بزنه که در کدام سوره، در کدام آیه قرآن است که شاگرد مکتب همه بکشه، برادر زن و کودک بکشه، مسجد خراب کنه، مکاتب خراب کنه؟ که ما اسلام هستیم، یعنی قانون اسلام همی است. تشکر.
یک تن از معلمی رسوالی ولایت پایوان هستم، رسوالی شاگرد. سال آخر شده تا حال تقاعد ما را اجرا نمیکنم. زنگ ها میزنم، نمیم را نمیبارد داده. من میکنم با مقام سلا برسنم که چرا ایچ کارا رو چی شوی کارا نگم، مردم آزادی میکنم. در این سن موسفهی ما سرگردان نزنم.
از کنار ولایت کار میزنیم تنخواه پلیسای ملی پلیس باز چند خود این دو ماه پران میشه از کرای خانه از مسافر مزم هستیم تنخواه گران میشه از کلالای ما خواهش میکنیم تنخواه سربازار حواله کنم و سلام.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنای امریکا در برابر خروج سریع نیروهای امریکایی از افغانستان هشدار داده است. وی دیروز در جلسه سنا گفت عواقب چنین اقدام فوری میتواند خیلی خطرناک باشد. مقامات در ولایت کندز از پاکسازی مرکز ولسوالی دشت ارچی از حضور جنگجویان طالبان خبر دادند. خطوط هوایی ازبکستان می خواهد پروازها به افغانستان را آغاز کند. یک گروه اسلامی در پاکستان امروز به انسداد یکی از راه‌های ورودی به اسلام آباد بعد از آن خاتمه داد که حکومت وعده کرد در مورد اخراج سفیر فرانسه از پاکستان صحبت خواهد شد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه که یک دیپلمات تجربه کار پنداشته می شد به سن 79 سالگی درگذشت. و انجمن روزنامه نگاران بلاروس به جایزه آزادی رسانه ها دست یافت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید که فرشته ندا میزبان آن است. اما پیش از آن مطلب جالب دیگری هم داریم. بوتل های شیشه‌ای مواد نوشیدنی و دیگر شیشه های بیکاره در کارخانه در شهرک صنعتی هرات به پشم شیشه‌ای تبدیل شده و از آن در ساختن کمپل، بالشت و ضروریات دیگر کار گرفته می شود. با این کار از یک طرف سرک‌ها و شهر از زباله های شیشه پاک می شود و از سوی دیگر تعداد در کارخانه تولیدی پشم شیشه‌ای کار می کنند. شاپور صابر گزارش می دهد.
بوتل های مشروبات غیر الکلی و انرژیزا پس از جمع‌آوری از سطح شهر به کارخانه بازیافت پلاستیک در شرک صنعتی ولایت هرات تخلیه می شود تا پس از شستشو و آسیاب شدن به پشم شیشه تبدیل شود. پشم شیشه به مانند پنبه است و در ساخت پوشاک، توشک، بالش، کمپل و در ساختمان سازی برای گرما و سرما در افغانستان استفاده می کنند. ظریف اسحاق‌زاده با ارزش 1.5 میلیون دلار آمریکایی در کارخانه تولید پشم شیشه سرمایه‌گذاری کرده و با گذشت 5 سال کاروبارش رونق یافته.
روزانه ما ان شاء الله 3000 کیلو تولید داریم که 30 تن اینا میشه و توناج اینا سابق این پشم شیشه از ایران و پاکستان میامد. علی ان شاء الله که ما کارخانه را فعال ساختیم 90% جلوگیری از اینا بشه ان شاء الله.
در این کارخانه اکنون 300 تن کار می کنند. نجیب الله از کارگران این کارخانه می گوید که بارها برای پیدا کردن لقمه نانی به طور قاچاقی به ایران رفته بود، اما حالا مجبور نیست چنین بکند.
از وقتی که من به این شرکت کار میکنم نسبتاً از وضعیت اقتصادی من خوب شده، دیگه ضرورت به این ندارم که دیگه به کشورهای بیگانه برم کار کنم.
بازار هرات در چنگ فروش پشم شیشه ساخت شرک صنعتی هرات است. نصر احمد محمدی یکی از فروشندگان:
تقریبا 6 سال میشه روند واردات از ایران متوقف شده به دلیل ای که پشم شیشه به خود شرک صنعتی به ایران تولید میشه و لحاظ کار و کیفیت هم از جنس ایرانی خیلی بهتر و مناسب‌تر هم هستن. شهروندا که استفاده میکنم راضیم.
با رشد جمعیت، حجم بلند تولید زباله در هرات، نگرانی ها مبنی بر آلودگی محیط زیست را افزایش داده. اما نصیر احمد فضلی رئیس محیط زیست هرات به افزایش سرمایه‌گذاری در بازیافت زباله خوشبین است.
در ولایت هرات روزانه بیشتر از 800 متریک تن زباله تولید میشه که از اون مقدار از 15 تا 15.5 فیصد از اون مواد پلاستیکی هست و ایجاد چنین کارخانه هایی میتونه تاثیرات مفیدی بر بازیافت زباله ها داشته باشه. جمع‌آوری مواد پلاستیکی که باعث آلودگی آب، خاک و هوا میشه در فابریکات میتونه تاثیرات مثبت داشته باشه.
تا 5 سال پیش زباله های پلاستیکی از هرات به پاکستان و ایران جهت بازیافت برده میشد، اما با گفته مسئولان حالا انتقال چنین زباله ها با فعالیت کارخانه های تولید پشم شیشه کاهش یافته. اما نصیر احمد فضلی میگوید که برای تبدیل شدن صدها هزار کیلوگرم زباله پلاستیکی به پشم شیشه در هرات به سرمایه گذاری بیشتر نیاز است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته. شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر، با بحث امروز به میزبانی مفرشتان دا خوش آمدین. امروز حنیف اطمر نامزد وزارت خارجه، مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله و عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزارت مالیه برنامه چهار ساله خود در ولسی جرگه به مجلس نمایندگان ارائه کردند. قرار است پنجشنبه هفته آینده برای این وزرا صندوق رای دهی گذاشته شود. آیا این وکلا به اساس شایستگی و تخصص برای نامزد وزرا رای میدهند؟ مسئله است که امروز در مورد ازی بحث میکنیم. در این بحث عبدالقادر قلاتوال عضو ولسی جرگه و یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز به بحث امروز خوش آمدید. قلاتوال صاحب، بحث از شما آغاز میکنیم. امروز سه نامزد وزیر برنامه 4 ساله خود به ولسی جرگه معرفی کردند. چی فکر میکنین که برنامه‌های شما، برنامه های از این وزرا چقدر برای نامزد وزرا نماینده های مردم قابل قناعت بود؟ بفرمایید.
به نام خداوند بزرگ و توانا، نخست از همه سلام و احترام به شما و مهمان محترم و شنونده های محترم رادیو آزادی تقدیم می داریم. بله، امروز از سه وظیفه به کاندید وزیر وزارت امور خارجه، داخله و مالیه شنیده شد. ما به متیقن هستیم که اعضای ولسی جرگه بر سه چهار بنای رای خود اعتماد خواهد کرد، البته به شمول خودمون. نخست از همه باید چیزی که ارشادات قرآن عظیم الشان هستند در آیه النساء آیات شریف 57 هستند، می فرماین که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ما حق به اهلش، امانت به اهلش سپرده شود. در قدم دوم ماده 22 قانون اساسی میگن که بین افغانا تبعیض منع است و همچنان از دیگاه احکام دینی مبین اسلام فضیلت و برتری یک انسان بر تقوا است. دمی 3 4 5 بنا و همچنان در ماده 72 قانون اساسی میفرماین موسی 4 موردی که برای یک وزیر تعیین شدن که کی میتونن که وزیر شود، دارای شهرت خوبی باشه، محکوم به جرمی نشده باشن، سن 35 سالگی را پوره کرده باشه و همچنان دو نقطه دیگه هم هستن که با در نظر داشته همه احکام الهی و قانونی ولسی جرگه مکلف هستن که رای خود را به همی بنا استعمال کنه. ما امروز برنامه‌ای را شنیدیم، ولی تماما وکلا با خود قضاوت میکنن و کسایی که لیاقت و استعدادشان داره طبیعی هستن که اونا رای برشان میدیم بدون از اینکه بگویم که کی هست، مربوط به کدام قوم و زبان هستن، به کدام سمت هستن، به کدام ایدئولوژی هستن. همه چیزی را نادیده و فقط و فقط چیزی که برای ما معیار کار ما هستن، استعداد هستن و شهرت نیک و نقاطی که قبلا یاد کردیم مطابق این نقاط رای برشان استعمال میکنیم انشاءالله.
تشکر، سلامت باشین. فکر صاحب شما هم به بحث ما خوش آمدین. فکر صاحب، با باور شما این نامزد وزرایی که برنامه های خود معرفی کردن به ولسی جرگه، شما چی فکر میکنین که به کدام اساس بر ازیار رای داده شوه که یک بار دیگه پنج سال پیش، یعنی مثلا مشکلاتی که قبلا وجود داشت دوباره تکرار نشه و نامزد وزرای شایسته برگزیده شوه برای وزارت خانه های حکومت افغانستان؟
ما با شما قلاتوال صاحب و
شنوندگانشان سلام و احترام خود تقدیم میکنم. ما به این شک نیست که وکیل صاحبای هستن که بر اساس استعداد و شهرت نیک و یک برنامه خوب و سابقه یک وزیر رای میته، اما کتگوری های مختلف هم هست که بر اساس روابط قومی، مذهبی، بر اساس گروپ بازی، بر اساس ای که چقدر وعده است بشی و وزیر گرفته، میمانی گرفته، نگرفته، پیسه گرفته، نگرفته، ای معاملات هم در پارلمان و شما راپورایش از قبل دیدیم وجود داره، اما ما شک ندارم که یه شخصیت های هستن مثل قلاتوال سبتی به صداقت و به کاری خود. اول ما به این باور دارم که این قسم شیوهی که رواج شده که حکومت باعث رهبری سیاسی در قانون اساسی پالیسی های دولت افغانستان تطبیق میکنه، اجرا میکنه و پالیسیش رئیس جمهور میسازه که در قانون اساسی براش گفته خطوط اساسی سیاست کشور میگه. این وزیرات ای انانا آمده که وزیرای مستقل میایه صحبت میکنه و بیانیه میته بر اساس بیانیش تا بالا هیتر بر اساس بیانیه شده وزیری که از طرف رئیس جمهور بودجهش معلوم نباشه، صلاحیتهایش معلوم نباشه، از طرف رئیس جمهور پروگرام معلوم نباشه که خطوط اساسی سیاست کشور رئیس جمهور رسما چطور تعیین کرده و از پارلمان تصویب شده گرفته. وکیل صاحب هم مطابق شهرت خوبی یک آدم یا چطور روابط شخصی مذهبی دینی و گروپیک و پیسه و پول و چوکی رای میتن، ما فکر نکنم که این دفعه استثناء باشه که هم آدم های خوب که بسیار کم است و اساس شخصیت و استعداد رای خواهد دادن و اکثریتشان وعده هایی که گرفتن پول و پیسه که باد میشه، میمانه هایی که میشه به امو اساس رای میتن.
تشکر فکور صاحب، به شما دوباره برمیگردیم. قلاتوال صاحب، قسمی که فکور صاحب هم اشاره کرد و پیش از این گزارش هایم به نشر رسیده بود که بعد از معرفی نامزد وزیرها به ولسی جرگه، اینا دید و بازدیدای با شماری از اعضای ولسی جرگه داشتن، وعده های دیجا سپرده شده بود. شما چی فکر میکنین که چقدر نزدیک است به واقعیت و اگر چنین شده باشه چی فکر میکنین که باز هم به اساس شایسته سالاری رای دادن نمیشه، پس به اساس عمو مهمانی ها و بعض معامله هایی که بین از یا صورت گرفته باشه شاید ممکن است که رای داده شوه؟
کمپاین حق مسلمی هر وزیر هستن که پیش از اینکه ختمش خود بیان کنن و میتونن که با وکلا بازای ولسی جرگه دید و بازدید باید داشته باشه، ولی یک چیزی را که یادآور شویم، رهبری دست جمعی هستن اما مسئولیت فردی است. ما صحبتی که میکنیم از دیدگاه خود میکنیم.
بله بله.
و از دیدگاهی میکنیم که یک تعداد وکلایی را که یک تعدادشان که ما میشناسیم، به این شکی نیستن که او افغانستان هستن. ما در پشتو یک مثال داریم و ایتنگ چه غار اغاچه کربوره چه رقم که اولیس ما هستن اما رقم وکلایشان هستن، ولی هستن، شاید باشند بعضی وکلا باشه که ملحوظات دیگی داشته باشه، مسائل مذهبی و لسانی و سمتی و ایدئولوژیکی و قومی و غیره تحت تاثیر از وابه، ولی چیزی که معیار کار باید باشه، ما چند نقطه‌ای را که در مقدمه عرض کردیم حضورتان، اگر عیار شوه با مشکل هم مسئولیت دنیوی و هم اخروی رفع میشه و هر قدمی را که میورداریم خدا حاضر و ناظر هستن به خاطر حفظ منافع عالیه کشور، به خاطر تطبیق قوانین الهی و افغانی ما قدم میورداریم، ولی کمپاین یا نشست و برخاست و دید و بازدید و رفت و آمد، این مسائلی هستن که مسائل دیگی را تحت شوهای خود آورده نمیتونه که خدا نخواسته اشتباهی شوه که مسائل مادیات و مالیات و دیگه مسائل مطرح میشه. ما وقتی که کاندید بودیم در خانه هر کس میرفتیم، محافل را ترتیب میکردیم، دید و بازدید را داشتیم با معتلین خود و اونا رو میگفتم که شما شخصی رو انتخاب کنین که مورد اعتماد شما باشه، فردا تلفن شما رو بگیره، فردا به تعهدات خود عمل کنه. آله هم تعهد را که در حضور داشت ملت افغانستان از وزرا گرفته میشن، اونا ختمش خود یا برنامه عمل خود بیان میکنن، ما بنابراین برنامه خوبی که موجود هستن با در نظر داشت شخصیتشان و سابقه کاریشان، ما میتونیم که رای خود مثبت یا منفی استعمال کنیم برشان و مسئولیت دنیوی و اخروی خود رفع میکنیم و ببینیم که یک چیزی را که قابل تذکر هستن، وزیرایی که ناکام شد به این معنا نیستن که
بالاخره مسائل رفت و کسی دیگه نیست، قهر رجال هستند در وطن. میشه از واقع قدرهای خوبی متحد
دیگه معرفی شد،
حکومت معرفی کنند، ولی کامیابی و ناکامی و این مسائل دو کلمه گتی که هست طبیعی هستن که موجود هستن که یا رای میبرن یا ناکام میشن. وقتی که ناکام میشن تقاضای ولسی جرگه از جناب رئیس جمهوری هستن که مطابق قانون سرپرستی که تا دو ماه صلاحیت جناب رئیس جمهور هستن کسی دیگه معرفی کنن. یعنی این یک پروسه طبیعی هستن و انشالله ما متیقن هستیم که با اقدار
سپرده میشه. تشکر قلات ورسه. فکرسه بخاطر از اینکه یک وزیر شایسته و با تجربه انتخاب شوه، باید کدام میارها در زمان رایدهی در نظر گرفته شوه؟
اول خب باید فکر بکنم که یک کسی که اهمیت یک کس دیگر و کارکردگی ره باید بفهمه، او باید خودش اهل کار باشه، نمیگه قدر زرگر میدانه. وقتی که خود وکیل پروگرام سیاسی و اقتصادی نداشته باشه، خود وکیل خود کاندید کرده باشه و با مردم تعهدات شفاهی داده باشه، پروگرام انتخاباتی نداشته باشه، خود وکیل از ارزش‌های معین سیاسی نداشته باشه که با موکلین خود گفته باشه که این کار میکنم این کار میکنم و اونم تعریفی به نام پروگرام انتخاباتی یک وکیل دیگه. این وکیل ما به این باور دارم که بعض شخصیت های هست مثل قلات سوال که گفتن بر اساس شایستگی، عالی شایستگی، وقتی که وکیل خودش زرگر نباشه شایستگی رو چی میفهمه؟ یک کس شایستگی رو این میگه که اگر نفرش مقرر کردی، اگر به زبانش گپ زدی، اگر کتش پسپسک کردی، اگر پیسه دادی، امو شایسته است. این شایستگی در سیاست معلوم میشه که خود آدم طرفدار یک ارزش باشه و امی که ما با وطن و به خدا ایمان داریم، به خدا خون طالب هم ایمان داره اما مردم هم میکشه، با وطن خو رشوت خور هم ایمان داره امی گپ میزنه. ما احزاب سیاسی متحد نداریم که وکلای ما عضو امو احزاب باشه و برنامهش معلوم باشه که این وکیل کدام طرف میره، این وکیل کدام جهت سیاسی را داره، حزبش کدام پروگرام داره. امتر وزیرا هم کدام معیار سیاسی ندارن. ما قبلا هم برایت گفتیم خوب خویی می بود که اول رئیس جمهورش می آمدن کابینه را معرفی میکرد با نام خطوط اساسی سیاست کشور که در قانون اساسی گفته شده، وکیلا با او یا خبر نیستن یا توجه نمیکنن. باید رئیس جمهور می آمد امو پروگرام خطوط اساسی را با پارلمان ارائه میکرد، وزیرای خود معرفی میکرد که ما امی وزیرا را به امی پروگرام آوردیم، حال شما به صورت کل رای بتین. این پروگرام رئیس جمهورش معلوم نیست که قانون اساسی گفته که امو سیاست خطوط اساسی سیاست کشور تحریری با پارلمان ارائه نکده. به این خاطر ما میگیم که افغانستان میره طرف خوبی، هم خوب است که همین انتخابات هست، همین خوب است که با پارلمان معرفی میشه، اما ما یه طور به چشم مردم خاک نپرتیم که با اساس معیاری وزیر با اساس لیاقت ما رای میتیم. اما کسایی که با اساس لیاقت و معیار رای میتن 10 نفر هم نیستن، 15 هم نیستن و او تاثیر هم سر انتخاب یک وزیر نداره. کسایی که پول گرفتن، کسایی که قوم قانبازی میکنه، کسایی که رشوت میخوره، کسایی که در باند و گروپ و ایگپایش هست با چیش مقرر میکنه، با ایسی تفیر، با ایسی کنسل در وزارت مالیه حزب اسلامی را مقرر میکنه، همی حزب اسلامی ارغندیواره، اما جای داره، امو رای میگیره، امو پیش میره. اترم نیست که ما بگویم که اتر با میاره، وقتی که وکیل خودش میاره نفهمه و کاغذ نداشته باشه. ما مثلا سیاست میکنم در قندهار خود کاندید کرده بودم، ناکام شدم، خلق رای نداد، ما یک کتابچه داشتم و او را به مردم راه کردم که من امی کارا را که در پارلمان رفتم میکنم، تعهد میتم، امی با وسم پر است، امی با حوصلهم پر است، امی امکاناتش است. وکیل نشان بده که کی تحریری با وکلای خود با موکلین خود تعهد سپرده که ما می کارا را میکنم. تا خوب است ای پخته میشه آیسته آیسته، اما انوزم بسیار کار در پیش است که وکیل با اساس ارزش و معیار رای بده، نه با اساس قوم و قومبازی و رشوت و تقرر و گروه بازی.
سلامت باشین. قلاتوار صاحب، مشکل وکلای دو تابعیته شتو میشه که چی فکر میکنین که البته نامزد وزیرای دو تابعیته شما چی فکر میکنین که وکلا در مورد از یا چیگونه برخورد خواهد کردن در روز رای دهی؟
پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم یک تفسیری بسیار کوتاهی طوری که پیشتر عرض کردیم که رهبری دسته جمعی مسئولیت فردی است. ما که به حضور خداوند میریم به نام قلاتوار سوال جواب میدیم، از اعمال و کردار ما وجود با پرسان میکنند. همچنان در قانون اساسی افغانستان هم 162 ماده و 12 فصل صلاحیت ها و مسئولیت های قوه سگانه همچنان از افراد افغانستان یعنی اتباعی افغانستان و کمیسیون انتخابات و کمیسیون حقوق بشر و همچنان از همیش معلوم هستن، ولی یک چیز را که عکس و گمان هستن، ما منحی که یک وکیل چلنج میتیم از طریق یعنی رادیو صدای ما را، شاید در مردم ولایت زابل که ما را به تمام مانا میشنسه، ما چلنج میتیم به هر کسی که اگر در مورد مقرری شخصی تقاضا از کدام وزیر کده باشم و یا سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی در محل و در محیط کده باشم، ما حاضر هستیم که به انتقاد و اعتراض و پیشنهاد هر دوست ما با بسیار پیشانی باز برشان جواب بدیم. آمدیم به ارتباط
نامزد وزیرای دو تابعیته، بله،
تابعیت های دوگانه در قانون اساسی ماده 72 پنج موردی که پیشتر ما عرض کردیم، سه موردش گفتیم، یکیشون هم تابعیت های دو تابعیته هستند. ولی بعدم ذکر کرده که ولسی جرگه صلاحیت داره که تایید کنه یا رد کنه. ولی چیزی را که ما نظر میتیم که اشخاص دارای دو تابعیته، اونا پاسپورت های سیاسیشان در جیبشان هستن، وقتی که در افغانستان وضعیت سیاسی یا نظامی خدا نخواسته خراب میشن، طبیعی هستن که او باز مردم افغانستان رها میکنن و میره. و روحیه ای را که فیلم موجه محسوس میکنیم و میبینیم، اعضای ولسی جرگه نظری مثبتی نداره به اعتبار این طبیعته. و پنج کمیسیونی که در این مورد کار میکنن، ما عضو از این کمیسیونی هستیم که تحصیلاتشان و اسناد تحصیلیشان بررسی میکنیم. تا بالی که ما اسناد را بررسی کردیم، خدا حاضر و ناظر و شاهد هستن که بنابر اصول و موازین و پرانسیپی که موجوده هستن پیش رفتیم مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه. همچنان کمیسیونی که کمیسیون روابط بین المللی که دو تابعیته ارزیابی میکنن صلاحیت از او هستن، کمیسیون امنیت داخلی میبینن که تذکره افغانی دارن یا خیر، کمیسیون عدلی و قضایی پرسان میکنن که محکوم به کدام جرم نشده باشه. این مسائلی هستن که وقتی که از این فیلتر یک شخص نامزد میگذره، طبیعی هستن که اونا دیگه نقطه اصلا نمانده که مورد انتقاد ما صورت بگیره و چیزی که در قانون پیش بینی شده رعایت نشده باشه، نقص نشده باشه. صلاحیت هر دوست ما از هر سر افغانستان هستن که باید اعتراض کنه، انتقاد کنه و خلایی که موجود هستن به خاطر پرکردنشان شکلی ترمیمی پیش بره، درست هستن. اما ما اگر در تاریخ افغانستان، خاصتا در تاریخ سیاسی افغانستان یک نظر اندازی کنیم، ببینیم که از احزاب هم خاطره خوبی مردم ندارن. امی ملک و امی وطن کی با بیرانی بردن؟ بعضی از حزبایی بودن که متاسفانه فعالیتشان و منافعشان منحصر و همفکرهایشان بودن، بالاخره وطن به یک بحران رفتن. 42 سال میشه که ما در میاتش میسوزیم. این واقعیت هایی هستن که هیچ کس از این کار نمی کنن. ولی ما احترام به نظر هر دوست خود داریم، از موارد مثبتشان تایید میکنیم، در موارد منفیشان ما میخواییم که شکل تکرار بازی مسئله یادآور شویم. تشکر.
سلامت باشین. فکور صاحب، قسمه که امروز سه نامزد وزیر برنامه خود تشریح کردن، نامزد وزرای دیگه هم برنامه هایشان تشریح میکنن، با باور شما چی فکر میکنن که این نامزد وزیرها پس از گرفتن رأی اعتماد چقدر برنامه هایشان متحد به عملی کردن برنامه هایشان خواهد بودن؟
کنم که ایجا خطاهای وجود داره، نواقص وجود داره. ما کسی را متهم نمی کنم. ما میگم عذاب سابقه بد کردن، جنایت کردن. عذاب سیاسی نبود که در درونشان انتخابات باشه، پروگرام خوب داشته باشه. ما منظوری معمی عذاب معاصر امروز که در دنیا هست، مثل در امریکا و جرمنی و پاکستان و ازبکستان، ایگه پاک پروگرام های سیاسی داره، عذابش
متعهد به همون پروگرام خود هستن، به همون معیار با یک وزیر به پارلمان رای میتن. از ما خود نیست، نداریم. بنان و به هر کسی قسم بخو خدا قسم، دوزم قسم میخوره، قاتلم قسم میخوره، دوزم میگه یا الهی ما را کامیاب بساز، صاحب خانم میگه فرق وجود نداره. خب به هر صورت دوم ما برایتان گفتم که همی وزرا و پارلمان صاحبا که میگه ما اینقدر خوب نفهمیم، میگم شما به می قانون اساسی مراجعه کنین. رئیس جمهور که در هر دوریش آغاز میشه و کابینه را میسازه، این باید خطوط اساسی سیاست کشور را به تعیین پارلمان برسانه. بگو اعظمی وکیل سا پرسان کنی، شما اعظمی رئیس جمهور پیشتان آمد پرسان کدین که همی خطوط اساسی سیاست کشور که منظور ختمه شه است، که یک رئیس جمهور در سیاست در امنیت چی میکنه، در اقتصاد چی میکنه، چقدر راه میسازه، کتی همسایه ها چی مناسبات میسازه، فایده ما را چطور سیاست ما را. این همو پروگرام یک رئیس جمهور میباشه که در دوری اول خود اعلان میکنه، بعد از کابینه را معرفی میکنه که ما همی کابینه را معرفی کردیم، همی پروگرام را تطبیق میکنم. او وقت وکیل صاحبا میتانه با اساس همو پروگرام رئیس جمهورش وزیر بگویه که رئیس جمهورت گفته در سیاست خارجی این کارا را میکنم، چطور میکنی تو؟ با کدام وسایل میکنی؟ رئیس جمهورت گفته که ما اینقدر مالیه جمع میکنم، تو با اساس چطور جمع میکنی؟ چه قسم جمع؟ اینجا اوایی بازی است، قسم میخورم مصادق هستم، خود صادق هستی و خوب کارم نیست که دیگر را خیانت کده، عذاب سابقه خیانت کده دیگر. حالا خب ما باید تجربه بگیریم، نکنیم، اصلاح بسازیم. قدم اول پارلمانتاریزم است که شما میاین از رئیس جمهور او را نمی، او میای وزیرای جداگانه را برایتان معرفی میکنه، وزیرای جداگانه اوایی گپ میزنه که اتر میکنم به خدا، اتر میکنم به قرآن، اتر میکنم. اونم میره کسی که پیسه زیاد داد، کسی که وعده گرفت، کسی که چوکی وعده داد، اما میره کامیاب میشه، کسی که حمایه داشت اما کامیاب میشه. اونه قسم خورا بازون ما صادقانه را ازادیم.
تشکر و زیاد سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث امروز ما در امیجا به پایان میرسه. از عبدالقادر قلاتوال عضو ولیسی جرگه و یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی که در این بحث با ما بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ میفروشه، اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، شیشه شیشه سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میوه روشن، دل من و شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میوه روشن، همه جا دکان رنگ همه رنگ جاد کان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می روشن. Shh, shh, shh.